بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نظریه شریف امام رو ملاحظه فرمودید و برخی از آثاری که بر این نظریه بار میشه عرض کردیم هم آثار فقهی فراوان داره، مخصوصا مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب الحج در مواردی از همین نظریه خطابات قانونیه امام استفاده کردن و پیاده کردن و تطبیق کردن این نظریه رو، و هم در اصول آثاری داره که در بحث گذشته ما سه اثر از این آثار رو ذکر کردیم. بعد اثر چهارم این است که در بحث وضوء ضروری و غسل ضروری یا وضوء حرجی و غسل حرجی، اونجا مشهور وقتی که بحث میکنن که آیا لا حرج عنوان عزیمت رو داره یا عنوان رخصت رو داره، روی مبنای عزیمت میگن اگر کسی وضوء ضروری گرفت باطل وضوش، اگر کسی از روی حرج آمد وضوء یا غسلی رو انجام داد وضوء یا غسل حرجی باطله. مسئله عزیمت که به این معناست که شارع میخواد بگه که در جایی که حرج وجود داره اصلا مطلوبیت وجود نداره، اصلا ملاک وجود نداره، عنوان عزیمت رو برش اطلاق میکنن. بعضی ها که میگن رخصت، یعنی حالا اگر حرجی بود به جای وضو میتونه تیمم بکنی، رخصتی داده شده برای این کار. اما مشهور قائل به عزیمت هستن، اون وقت روی مبنای امام رضوان الله تعالی علیه که قائل به خطابات قانونی بشیم، اینجا باید قائل بشیم به این که این وضوء و غسل صحیحه، برای که دیگه خود این شخص و حرج موجود در این شخص اینها مد نظر واقع نمیشه. اگر حرج موجود در این شخص مد نظر واقع نشد، این وضوء و غسل هر دو امر داره. تکلیف کلی عرض می شود که وضوء و غسل در اینجا تطبیق میکنه، این حرج شخصی هم نمیتواند این تکلیف را تغییر بده. در روی نظریه مشهور میگه وقتی این شخص براش حرجی شد، تکلیف به وضوع دیگه شامل این شخص نمیشه. وقتی این شخص غسل برای او حرجی شد، تکلیف به غسل دیگه شامل این نمیشه. خب اگر آمد وضوء و غسل رو انجام داد، این بلا امر بلا تکلیفه و صحیح نیست. اما رو مبنای امام که این خطابات عنوان قانونی رو داره، این حرف دیگه معنا نداره. نمیتونیم بگیم که حالا که این تکلیف بر این شخص حرجی شد، دیگه این تکلیف وجود نداره در اینجا. تکلیف به عنوان قانونی موجوده، شامل همین شخصی هم که این فعل برای او حرجی هست شامل اینم میشه. بنابراین وقتی خود تکلیف موجود بود، این آدم ولو وضوء و غسل برای او حرجی باشه، اگر آمد انجام داد صحیحه. پس اینم یکی دیگر از آثار این نظریه است که خب این ببینید مسئله بسیار مهمی هم هست، اثر فقهی وضوء و غسل حرجی روی نظریه مشهور باطله، اما روی نظریه خطابات قانونیه باطل نیست. باز اونی که دیگه یکی دیگر از آثار خود همین تصریح است که امام فرمودن که انسان غافل، نائم، ساهی، عاجز، این مکلفه. تکلیف نسبت به رو توجه پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم آدم نائم تکلیف نداره. آدم نائم در همون حال نو تکلیف شاملشه. آدم غافل نمیتونیم بگیم تکلیف نداره. اینها در صورتی باید بگیم تکلیف نداره که این خطابات عنوان خطابات شخصیه رو داشته باشه. اما اگر خطابات عنوان خطابات قانونیه رو داشت، اینها مکلف هستن. و عرض کردم حالا در فقه و اصول، عرض کردم همون کتاب الحج مرحوم والد ما رو ببینید، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه دوره حجشون 9 سال طول کشید و خود ایشون هم حج رو نوشتن، در 5 جلد هست حج ایشون، که یه وقتی یکی از این بزرگان از مراجع به من می‌فرمود بهترین حجیست که تا حالا نوشته شده و الانم در دروس برخی از این بزرگان خود اونها هم کاملا عنایت دارن به کتاب ایشون. علاوه من یادم هست در همین بحث حج مواردی رو ایشون از راه همین خطابات قانونیه آمدن تصریح کردن و این مسئله رو پیاده کردن در اونجا. چی؟ خب بله بله دیگه خیلی اثر میگذاره. اون مقدمات هم قبل از عنوان فعلی رو پیدا میکنه، باید انسان هم انجام بده بود. البته حالا کار میدانی باید انجام بشه. خود فتاوای امام رضوان الله تعالی علیه بعضی از مواردش با این خطابات قانونیه عرض میشه سازگاری نداره. در همون کتاب الحج در بحث کفارات حج اونجا امام میفرمایند که اگر یک کسی جاهل بود و آمد یکی از محرمات احرام رو انجام داد، یا اصلا به عنوان یک ضابطه کلی بیان کردن، فرمودن اگر محرم جاهلن یکی از محرمات احرام رو انجام داد، اینجا کفاره نداره. ارسایی که 2 مورد استثناء می کنند. خب اگر در اینجا شما می فرمایید خطابات قانونی هست، چرا در باب کفارات آمدید این فرق رو گذاشتی؟ حالا عرض کردم این یه نظریه ای هست که باید در تمام فقه مجدداً یک بررسی میدانی روش بشه. خود امامم در بعضی از موارد مثل کفارات به نظر ما فتواشون با این مبنا سازگاری نداره. این عرض میکنم بله 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 اونجا همین فتوا رو دارن که مستطی عرض میکنن که میتونه، یعنی نه، یعنی فرقش این است که کسی میتونه یه کاری بکنه که مستطیل نشود اصلا. او غیر از اینه، او مشهور هم میگن، یعنی مشهور که نه، بالاتر از مشهور، همه میگن انسان میتونه یه کاری بکنه در زندگی مستطیل نشه، اشکالی نداره. نه اون رو امام شاهد آورده، حالا یکی یکی میرسیم به این شواهد امام. خب این ایشون بفرمان تمام این خطابات شرعی قانونی است. هیچ ببینید دیروز هم عرض کردم بعد از درس بعضی از آیون، این نظریه مبتنی بر یه آیه‌ای یا روایتی نیست. اولا یکی از ادله که امام آوردن که حالا نمیدونم این رو ذکر کردیم یا نه، ایشون میفرمان احکام شرعیه وزانش مثل وزان قوانین عقلایی است. شما در قوانین عقلایی وقتی در مجلس شورا میان یه قانونی رو وضع میکنند، اونجا اشخاص در نظر میگیرن، افراد و حالات اشخاص در نظر میگیرن یا نه، میان یه قانون کلی رو وضع میکنند، میگن آقا برق این مقدار مثلا طولشه، قانون رو جعل میکنند. عقلا در مقام جعل قانون اشخاص و خصوصیات اشخاص و حالات اشخاص در نظر نمیگیرن، قانون رو به نحو کلی جرم میکنن، اون وقت هر کسی میدونه این قانون شامل حال اونم میشه. میفرمان در باب تشریع، در تشریع احکام شارع همین روش عقلا رو در نظر گرفته. شارع غیر از روش عقلا روش دیگری در اینجا نداشت و نداره و در نتیجه ببینید یه بحث، حالا دارم این عرض میکنم، بحث آیه و روایت نیست. ایشون میفرمان ما یه شواهدی داریم، این شواهد چیه؟ مثل همین که عرض کردیم اگر کسی شک در قدرت کرد، مشهور میگن باید احتیاط کنه یا اصالت براءه جاریه. خب ایشون میفرماید اگر ما قدرت را شرط در تکلیف بدانیم و بگیم آدم عاجز نمیتواند خطاب شامل حال او بشود، اینجا در شک در قدرت باید اصالت براءه را جاری کنیم، در حالی که همه فقها ها در شک در قدرت اصالت الاحتیاط را جاری میکنند. اجرای اصالت الاحتیاط کشف عدید میکنه، پس خطاب خطاب شخصی نیست، خطاب خطاب قانونیه. یعنی ایشون آمدن این ادله رو ذکر کردن، این شواهد رو آوردن بر مدعا، که حالا من یه بار دیگه اجمالی از ادله ایشون رو ذکر میکنم که بعدن هم میخواییم به این مطلب بپردازیم. بله ببینید در قضایای حقیقی هم حالا یه اختلافی بین مرحوم امام و مرحوم ناینی هست. در قضایای حقیقی موضوع عنوان کلی طبیعت، منتها مرحوم ناینی میگه طبیعتی که مرآت برای افراد، امام قید مرآتیت دیگه نمیاره. در اینجا قانون برای طبیعی مکلفه، چرا؟ موضوع که داره، آخه برای هوا که قانون جلب نمی کنه، نه عقلا نه شارع، قانون برای طبیعی مکلفه و لذا امام مکرر تذکر دادن، فرمودن فکر نکنید من مکلفین مجموع من حیث المجموع رو میخوام بگم، نه، برای طبیعی مکلفه، یعنی برای طبیعی مکلف خداوند میاد این وجوب صلات رو جلب میکنه، اما در حین جلب زید مکلف، امر مکلف، بکر مکلف، اینا رو در نظر نمیگیره. میگه برای مکلف وجوب صلات رو جعل کردم، برای مکلف وجوب صوم رو جعل کردم. اما این مکلف عاجزه یا نه؟ کار به خصوصیات نداره. این مکلف جاهل یا نه؟ کاری به این نداره. ولی عقیده فرمایید طبق این نظریه شریف امام، که حالا اینم رو میخوایید به عنوان اثر پنجم، اثر ششم ذکر بکنید، اثر ششم فرمایش امام این است که مشهور وقتی میخوان شرایط عامه تکلیف رو ذکر کنن، میگن یکی از شرایط عامه چیه؟ قدرته. یکی از شرایط عامه عقل. حالا عقل رو فعلا بذاریم کنار. یکی از شرایط عامه علمه. مشهور روی اینا خیلی تاکید میکنن. ایشون میفرمان روی این نظریه خطابات قانونیه ما قدرت شرط برای تکلیف نیست. اگر قدرت شرط برای تکلیف نشد، یعنی عاجز هم مکلف است، اما مکلف است بالخطاب القانونی. حالا اجزه بدید، من حال مدعایش نرد رو کنم. روی نظریه امام علم شرط برای تکلیف نیست، جاهل هم مکلفون مخاطبون، اما بالخطاب القانونی. جاهل نمی شود مخاطب بالخطاب شخصی باشد، اما میشه مخاطب بالخطاب القانونی باشه. عاجز محال است که مخاطب بالخطاب شخصی باشه، اما همین عاجز مخاطب بالخطاب القانونیه. میفرماید پس روی نظریه ما علم و قدرت شرط برای تکلیف نیست. آدم عاجز و آدم جاهل هم مکلف. آره بله، اما خصوصیات مکلف درش نیست.
در طبیعت مکلف قدرت روح عقل این تو طبیعتش غیر از این مثلا مکلف نیست.
همین
طبیعت مکلف.
نه اینو بید آخده از شما سوال میکنم، قدرت در طبیعت مکلف دخالت داره؟ کجا دبابا نفرمایید دیگه آقای مقدس نفرمایید. آقا مکلف، مکلف یعنی نوع مکلف، طبیعت مکلف یعنی اون کسی که تکلیف به او توجه پیدا می کند. اما حالا میگیم آقا در این مکلف که موضوع برای تکلیف واقع شده، شارع خصوصیات مکلف رو در نظر، کما این که شارع چطور خصوصیت ایرانی بودن و غیر ایرانی بودن در مکلف، اونا همه دیگه چه فرقی داره؟ میدونم بین شما فرقشو بیان کنید، بین قدرت و بین ایرانی بودن و اینها چه فرقی وجود داره؟
خصوصیت ایرانی بودن موضوع
وقتی میگیم آقا مکلف، ببینید این عنوان مکلف مگه همه رو شامل نمیشه؟ اگر همه رو شامل شد، پس بین این و بین قادر و عاجز هم نباید فرقی باشه. در حال و فرقی هم نیست، فرقی نیست از چه نظر؟ از این نظر که اینا هیچ کدومش مقوم تکلیف نیست. امام میفرماید اینا مقوم تکلیف به خطاب قانونی نیست، اما مقوم تکلیف به خطاب شخصی هست. همه حرفای امام اینه. میفرماید شما مشهور که آمدید قدرت رو شرط برای تکلیف قرار دادید، قدرت شرط است برای تکلیفی که به خطاب شخصی متوجه مکلف باشه. اما اگر همین تکلیف به نحو خطاب نوعی، خطاب قانونی، خطاب کلی باشه، شرط برای اون نیست. کتاب ها رو ما میخوایم همونها رو میخوایم خراب بکنیم دیگه. آخه در کتاب ها که وحی نیست که. خب پس بیا در گذشتگان هم گفتن اینا از شرایط عامه است. خب امام گفتن نه ها شرط نیست اینا. مشهور آمدن گفتن آقا تنجز هم از مراتب حکمه، ایشون آمد مخالفت کرد. خب چی آقا؟ تکلیف شخصی جور نمیاد، تکلیف نوعیش، تکلیف قانونیش جور در میاد. ببینید ایشون فرمودن که اگه در قسم مرودم این مثال زدن، اگر بگیم زید الان عاجزه، بگیم آی زید بر تو واجب است ایستادن، این قدرت نداره که اصلا چشمش هم حرکت بده، بگیم بر تو واجب است ایستادن، عقل به این خطاب قبیله. اما اگر تو همین جمع به نحو خطاب قانونی ولو زید هم وجود داره، بگیم تکلیف است، جعل میکنیم وجوب القیام رو برای شما، این جعل برای همه رو شامل میشه. نمیگیم آقا این آقا تو این آقا استثناء، این بره بیرون، نه همه رو شامل میشه. این آقا که نمیتونه بیسته این عذر داره، ولی تکلیف همه رو شامل میشه. حالا یا تو این جمعی عده خوابیدن، این دیگه مثالش خیلی روشن و خوبه، در یه جمعی فرض کنید در سفر در مکه رئیس کاروان میاد میگه آقا همه شما لازم است این کار رو انجام بدید، حالا چند نفر هم گرفتن خوابیدن، این خطاب شامل اونا میشه یا نمیشه؟ میشه. خب بگید آقا آدم خواب و کلیم شما رو خطاب قرار داد، بین آدم خواب و دیوار فرقی نیست. بگید بله، این اومده داره قانون رو در اینجا بیان میکنه، یه قانون اینه، این قانون شامل همه میشه، از جمله شامل این نائه. اونا به نحو قانونیه، اونا به نحو شخصی نیست، نه اونجا میرون با قانون داریم که در شریعت مریض حرجی برش نیست. اما کدوم مریض؟ زید مریض؟ زید نه مریض، بگیم به نحوه کلی مریض براش حرجی نیست. ولذا اون روز عرض کردیم امام ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو میگه خطاب قانونیه، لیس علی الاعمى حرج یه خطاب قانونیه، اما در اعمى طبیعت اعمى اشخاص اعمى زید اعمى، این اعمایی که فرض کنید که حالا فرض کنید شارع میاد میگه لیس علی الاعمى حرج، حالا یه اعمایی پیدا کردیم که در تمام امور قدرتش از آدم بصیر بیشتره، از آدم بینا بیشتره، به این قوات رو نه میمار شاره که نیمد این اشخاص رو در نظر بگیره، به این واقع در اعما یکی با استعداده یکی بی استعداده، یکی نمیدونم جوانه یکی پیره، این شاره اینا رو در نظر نگرفته. وقتی میگه لیس علی الاعمى حرج، طبیعت اعما رو در نظر گرفته. حالا احتمال ما یکی از مطالبی که داریم نسبت فرمایش امام این است که آیا این در همه خطابات قابلیت جریان داره، این که امام فرمودن، اینو بررسی میکنیم انشاءالله. فعلا داریم دفاع میکنیم از نظریه امام، حالا این شما اشکال کنید ما دفاع بکنیم. ببینید محور ادله و شواهد امام رو یه بار دیگه من عرض میکنم، روی اینا خوب فکر بکنید. اولین مطلب این بود که وجدانه بین خطاب شخصی و خطاب عمومی فرقه، یعنی اصلا ما بیمیم آقا دو نوع خطاب داریم. حالا اگر کسی بعدا اصلا با کی گفته ما دو نوع خطاب داریم، اصلا در خود این تقسیم اگر کسی آمد شک کرد، خب باید بیمیم که چی میگه داشتیه. اما امام میفرماید وجدانه دو نوع خطاب وجود داره، یکی خطاب شخصی است، یکی خطاب قانونی. این یکی. دو، فرمود انحلال تکالیف عمومی به عدد افراد مکلفین ضروری البطلانه. مشهور میگن یا ایها الذین آمنو، به تعداد مؤمنین انحلال پیدا میکنه، یا ایها الناس، به تعداد مردم انحلال پیدا میکنه. ایشون فرمود این ضروری البطلانه، برای اینکه ما یک انشاء بیشتر نداریم. اگر بخوایم بگیم انحلال پیدا میکنه، یعنی انحلال به انشاءات متعدد پیدا میکنه، در حالی که می‌بینیم به ضروره باطله، یک انشاء. منشأ کلی قابل تطبیق منشأ. بله. حالا اگر من دیگه اینا رو توضیح دادیم باز هم در فقط هم یه عرض و دستبندی کنیم. بعد امام برای اینکه اثبات بکنن این حلالی در کار نیست، برای اینکه اثبات کنن این حلالی در کار نیست، فرمودن اگر این حلال را بپذیریم اولا سه تا تاریخ فاسد داره. یک، اگر این حلال را بپذیریم باید بگیم اوساط تکلیف ندارن، برای اینکه خطاب به اوساط محاله، چون اوساط درشون تحریف به وجود نمیاد، انبعاص به وجود نمیاد. اگر بخواهیم بگیم انحلال وجود دارد، تالی فاسد اول، باید این آن نسبت به اوساط تکلیفی نیست. اجزه بدار من کلام امام رو عرض بکنم. اوساط زم آسیه دیگه. عرض کنم که دو، تالی فاسد دوم، اگر بگیم انحلال وجود دارد باید کفار مکلف به فروع نباشد، در حالی که محققین از فقها ها میگن کفار همانطوری که مکلف به اصولا مکلف به فروع هستن. میگیم آقا شما وقتی میگید انحلال، کافر هزار بارم بیدید که آقا امین السلام این به آسترش به وجود نمیاد، جایی هم که این به آسترش به وجود نیاد بگید تکلیف وجود نداره، پس کفار مکلف به فروع نباید باشه، در حالی که خودتون میگید محققین هم میگن کفار مکلف به فروع هم. تالی فاسد سوم این است که اونجایی که کسی دائی بر یک عمل حرامی نداره، مثلا یه انسان عاقل فهیم هیچ وقت دائی بر کشف عورت در منع ناس نداره، حالا شوارد بیاد بگه یحرم علیک کشف العوره فی الملا، میخنده بشه، من اصلا همچی چیزی تو ذهنم انقضا پیدا نمی کنه که بخوام این کار رو انجام بدم، پس باید اونم تکلیف نداشته باشه، در حالی که ما میگیم نه، وقتی میگیم یحرم کشف العوره، فرقی بین این کسی که دایی بر این کار داره و اون کسی که دایی نداره فرقی نیست. پس ببینید مشهور که انحلالیان، امام میفرماید این انحلال سه تا تالی فاسد داره. پس این دلیل اول بر رد انحلال. دلیل دوم بر رد انحلال چی بود آقا؟ نقض به احکام وضعیه. دیگه توضیح نمیدیم، قبلا توضیحش رو دادیم. پس ببینید اینم شد مطلب چندم. مطلب سوم مشهور انحلالی هست، امام انحلال را یک ضروری البطلان میدونه، دو سه تا تالی فاسد برای ذکر میکنه، سه یک نقض برش وارد میکنه. خب حالا همینجا بگیم چهار، چهارومی هم نقض دیگره، میگه اگر، میفرماید اگر این حلال در احکام تکلیفی وجود داره در احکام وضعیه باشه. این رو گفتیم در نقض سوم، در مطلب سوم که نقض وارد میشه این هست که اگر این حلال هست و در احکام وضعیه باشه، مطلب چهارم نقض به اخبار، به اخباره، به اخباره. اگر شما در انشاء انحلال رو قائل میشید، در اخبار هم چی میشید؟ قائل به انحلال بشید، در حالی که در خبر وقتی بگید کل نار بارده، کسی نمیاد بگید شما یه متون دروغ گفتید، به تعداد نارها دروغ گفتید. اینم نقض به مطلب چهارم. مطلب دیگر، امام فرمودن که ما وقتی به ادله تکالیف مراجعه میکنیم به حسب ظاهر قید قدرت درش نیست. مطلب ششم فرمودن اراده تشریعیه را باید یه معنای دیگری برش بکنیم که معناش رو ذکر کردیم. و معنای مطلب هفتم این که ما خطابات قانونیه رو که در شهر میگیم همان قوانین است که عقلا هم در عرف دارن. البته امروز ما فقط یه دستبندی کردیم، بسیاری از نکات رو قبلا توضیح داده بودیم، بحث اخبار و انشاء و بحث اون نقض به احکام وضعیه و اینها رو توضیح دادیم. این محور فرمایشات امامه، آثارش هم ذکر کردیم. واقعا خودتون دقت کنید ببینید نظریه درسته یا نه. و صلی الله علیه و آله.